پرداخته بشه. صفحه 96 طبق چاپ ما ادامه بحثی که در ارتباط با موضوع علم اصول داشتیم. پس فرمودن موضوع علم اصول رو لکن نسباب ما ذکره، اولا همون چیزی که ابتدا بیان شد، قدما موضوع علم اصول رو ادله میدونستند و بیان میکردن، منتها مقیدش میکردن به ادله چهارگانه و میگفتن فقط کتاب سنت و عقل و اجماع رو ما به عنوان موضوع علم اصول به حساب بیاریم. متأخرین میگن نه، اون ادله رو ما میپسندیم ولی مقید کردنش به چهار تا دلیلی نداره. یعنی ان موضوع علم الاصول هو الادله، قطعا اون چیزی که موضوع این علم هست و به عنوان اصلا معیاری که برای کشف موضوع بود قبلا هم اشاره شد، موضوع مسائل این علم دیگه. ما تمام مسائل علم اصول رو وقتی بررسی کنیم میبینیم در مرحله موضوع، در ناحیه موضوع داریم روی چیزهایی بحث میکنیم که میتونن دلالتی بر احکام شرعی داشته باشن یا به نوع غیر مستقیم ربط به ادله شرعی پیدا میکنن. پس موضوع در حقیقت ادله هستند، ادله شرعی منظور هست، ادله شرعیه، هر چیزی که دلیل شرعی بخواد باشه. ولیکن من دون حصر هابل اربعه، نیازی نیست که این ادله رو مثل قدما مقیدش کنیم به ادله چهارگانه. به ان یقال نظر متأخرین و مورد پسند مصنف ما هست. این چنین میگیم، تعریف میکنیم، میگیم ان موضوع علم الاصول هو کل دلیل و عنصر مشترک فی الاستنباط والبحث یقع عن دلیلیته نفیا و اثباتا. موضوع علم اصول هر دلیلی هست، هر چیزی هست که بتونه دلیل بر احکام شرعی باشه در مرحله استنباط احکام شرعی به صورت مشترک مورد استفاده اصولی قرار بگیره. بحثی که در علم اصول داریم، بحث هایی که در این علم شاهدش خواهیم بود، یقع عن دلیلیته نفیا و اثباتا. این که خوندن دلیلیته نفیا و اثباتا، از کردم این به چه معناست؟ ببینید منظورش این استش که بحثی که در علم اصول شاهدیم واقع می شود، به این ترتیب برقرار می شود و برگزار می شود، از چه چیزهایی ما بحث خواهیم کرد؟ عن دلیلیته، یعنی از دلیل بودن هر کدام از این دلائلی که میتونه در راه استنباط مورد استفاده قرار بگیره. منتها بحث ما نفیان هست، اثباتن هم هست. نفیان و اثباتن یعنی چه؟ یعنی مثلا یه دلیلی رو دست میگیریم، میگیم آیا این میتواند دلیل بر احکام شرعی باشد یا نه؟ بله، کتاب و سنت قطعا میتونن دلیل باشند. همه مسلمین قبول دارن که کتاب و سنت دلیل بر احکام شرعی هستند. بسیار خوب، اینا رو میذاریم رو سرمون. اما فرض کنید یه چیزی مثل قیاس و استحسان که اهل سنت بهش استدلال میکنن برای کشف احکام شرعی، ما اینو دست میگیریم، بررسی میکنیم، میگیم قیاس و استحسان هیچ صلاحیت ندارند که بخواهند دلیل بر احکام شرعی باشند، در اینجا میندازیم دور. ولی به عنوان اینکه موضوع علم اصول هست، در حال به این علم ربط پیدا میکند، ربط به علم اصول پیدا میکنه، در یه جایی از علم اصول باید قرارش بدیم، بعدش بگیم که این دلیل به درد بخوری نیست. این که میگن ول بحث و یقع عن دلیلیته نفیا و اثباتا، منظورش این استش که در علم اصول ما در ارتباط با همه آن چیزهایی که گفته میشود حتی میتونه دلیل باشه، چه ما شیعیان، چه اهل سنت، چه دیگران، به عنوان یک دلیل شرعی بهش اشاره کرده باشن، ما اینجا باید بهش بپردازیم و دلیل بودن یا نبودنش را بحث کنیم. منظورشون از نفیان و اثباتن اینه. بعضی از چیزها رو اثبات میکنیم و میپذیریم دلیل بودنش رو، مثل ادله اربعه، مثل اصول عملیه و ملازمات و از کنم هم چیزهایی که دوست خط آینده امارات و اینها رو میگن، و بعضی چیزها رو به صراحت و با استدلال رد میکنیم دلیل بودنش رو، مثل قیاس و استحسان و مسائل مرسله و سایر مسائل. و علی هذا لا یرد النقض به ما تقدم. بنابر این تعریفی که بیان کردیم، اون چند تا نقضی که صفحه قبل اشاره شد، امارات و ملازمات و اصول عملیه، اینها نقض بر تعریف ما نخواهند داشت. چی؟ حالا در سه خط بعدی همین جمله رو توضیح میدن. سه تا نقضی که صفحه قبل داشتیم، یکیش امارات بود، یکی ملازمات بود، یکی اصول عملیه، یکی یکی رو جواب میدن. چیز مهمی نیست این سه خط، در حقیقت دارن همون موارد رو بازگو میکنن، چیز مهمی نیست این سه خط. بفرمان اما ظهور و الخبر و شهره، اینا که در بحث امارات مورد استفاده قرار خواهد گرفت با توجه به همین تعریف فعلی که ما بیان کردیم، معلوم میشه اینها هم به عنوان موضوع علم و اصول کاملا قابل قبول هستند و میتونن بیان توی خانواده علم و اصول، ما میپذیریمشون. فالبحثو یقع عن دلیلیتها علی الحکم الشرعی و عدمها، ما بحث میکنیم که آیا ظهور دلالتی بر حکم شرعی داره. ببینم عبارتتونو کتابی؟ و عمل ملازمات دارید، بعدش نوشته عمل امارات، عمل اصول، فقط یه خط جا به جا شده. همینی که من خوندم، عمل ظهور و خبر و شهره، جای این ستا کتاب نوشته عمل امارات، تو خط بعدی اینو نوشته. فالبحث یقع عن دلیلیت علی الحکم الشرعی و عدمها، این که واضحه، یعنی ما از این امارات که به عنوان نقض چند خط قبل مطرح شده بود، ما این نقض رو به این صورت جواب میدیم که در حال امارات رو ما باید ازشون بحث کنیم که آیا اینها میتونن دلیل بر حکم شرعی باشن یا نه. پس میتونه اینا جز موضوع علم و اصول باشه، چون گفتیم هر چیزی که بتواند دلیل بر حکم شرعی باشد میاد توی دایره موضوع علم و اصول و ما میپذیریم. بله مفصل بخش زیادی از علم و اصول به امارات رفت داره. هر چیزی که نشانه بر حکم شرعی باشد، مثل خبر زراره، مثل شهرتی که بین مسلمین هست، مثل سیره مسلمین. و عمل چی؟ خط بالاییتون ملازمات بود؟ عمل ملازمات مال ما خط دوم، خط بعدیش ارده اینو. عمل ملازمات العقلیه، فیقال بس ان دلیلیت الحکم، دلیلیت الحکم بالوجود علی حرمت ضدهی و عدمها. مثلا همون که یکی از ملازمات عقلیه این هستش که اگر شارع کاری رو بر ما واجب کرده، مثلا گفته بیا برو این غریق رو نجات بده، آیا ضد این کار که مثلا من نرم غریق رو نجات بدم وایستم نماز بخونم، آیا اون حرف شارع دلالت دارد که این نماز من کار حرامی است و من با خوندن این نماز دارم کار حرامی رو انجام میدم؟ یا مثلا خدا که میگه بدانودی علی صلات می یوم الجمعه فس او الی ذکر الله و ذر البر، بیاد برید نماز جمعه خرید و فروش نکنید، حالا من بیام برخلاف این حکم کارهای دیگری انجام بدم، بشینم توی خونمون، نمیدونم مسافرت برم، خرید و فروش کنم، اینها مورد نهی شارع هست؟ اینا یه سری از ملازمات عقلی است که در آینده ازش بحث خواهیم کرد و اینها خود به خود یک دلالت و دلیلیتی دارن، دلیل بر حکم شارع هستن. پس میتونن این ملازمات هم بیان جزء موضوع علم و اصول قرار بگیرن. اما اصول العملیه فیقال بس ان دلیلیت الشک علی معذریه و عدمه ها، باید بحث بکنیم که اگر من شک در اصل تکلیف داشتم در شبهه بدویهی که نمیدونم یه چیزی حرامه یا نه، مثلا فرض کنید دلستر که امروزه درست میشه، یا یه شربتی توی پالایشگاه رفته بودیم یه شربتی درست کرده بودن کلن از نفت، خیلی هم خوشمزه بود، شربت پرتقال بود ولی کلن از نفت بود، هیچ ماده پروتئینی و غیره نداشت، گفتن همه اینا از نفته، اول دادن همه خوردن، بعدش گفتن که اینی که خوردید کلا از چیزای نفتی بود. خب یه شربت پرتقال خوشمزه است، آیا این حرام خوردنش یا حلال؟ چیزهایی که در زمان شارع نبوده و امروز اتفاق میفته، آیا من باید چه برخوردی داشته باشم؟ حلال بدونم، حرام بدونم؟ اینها انواع اقسام مطالبی است که در اصول عملیه ازش بحث خواهد شد. شک من در اصل تکلیف هست، همون تقسیم چهارگانه اصول عملی اگر پارسال یادتون باشه، آره دیگه، من باید چه کاری رو انجام بدم، استصحاب کنم، براءت یا احتیاط یا تخییر، همه اینها دلیل هستن که من معذور هستم یا مکلفم یا باید کاری رو انجام بدم. هر کدوم از اصول عملیه هم یکی از موضوعات مهم علم اصول هستن، چون دلیل بر یک حکم شرعی میشن. پس این سه خط رو میتونید کلا بذارید توی پرانتز، چیز مهمی نبود، دارن توضیح میدن که با اصلاح تعریفمون اون نقضهایی که چند خط قبل داشتیم جواب داده میشن. هازا به نسبت الی موضوع علم اصول. این مباحث کلا بحث از موضوع علم بود. اما فایدهش، فایده علم اصول چی هست؟ فرمان فایدهش که چیز ساده است، فقط تزهد من ما سبق در گذشته حرفایی که گفتیم و گفتیم علم اصول قواعد استنباط هست، ابزار بر استنباط حکم شرعی. خب خیلی واضحه که فایدهش میشه چی؟ کمک کردن فقیه برای این که بتونه احکام شرعی رو استنباط کنه. فان الفقیه یحتاج فی استنباطه للاحکام الى عناصر خاصه بالمساله و عناصر مشترکه. فقیه وقتی میخواد استنباط کنه حتما نیازمند یه سری از عناصری هست که مختص اون مسئله باشه و یه سری عناصر مشترکی که در همه ابواب فقهی به کار میره. مثلا حالا ما اگر داریم احکام حج رو مطرح میکنیم، خب قطعا یه سری از نکات تاریخی باید مورد بفهمیم. قطعا مورد نیاز هست و انسان باید اونها رو در نظر بگیره تا بتونه به درستی مباحث حج رو و احکام فقهی حج رو دراره. یا بخواد مباحث نماز رو مطرح کنه، بسیاری علوم مختلف دخالت دارن تا بتونیم احکام نماز رو و سایر احکام شرعی رو. پس اینکه یه سری عناصر خاصی رو ما شاهد هستیم در بعضی از ابواب فقهی، در همون مسئله بهشون میپردازیم، اما عناصر مشترکی که در همه ابواب فقه ازشون استفاده خواهد شد در علم اصول باهاشون سر و کار خواهیم داشت. و من میفرمان که اما دو خط بعدی دوباره میتونید تو پرانتز بذاریدشان. دو خط بعدی که عناصر خاصه و عناصر مشترک میذاره، اینا تو پرانتز بذارید، چون داره توضیح همین جمله رو میده. میفرمان که اما العناصر الخاصه، اون عناصر و نکاتی که مختص هر مسئله فقهی است. عناصر خاصه فایده آچار چیه؟ آچار پیچگوشتی هم برده است، توانایی باز کردن ماشینه. علم اصول هم آچار و ابزاری است برای باز کردن مسائل. اما العناصر الخاصه، عناصری که مختص هر مسئله فقهی هستند، خب اینا رو در همون مسئله بحث خواهیم کرد. من قبیل تمامیت دلالت روایه علی الحکم. مثلا در یه روایتی، در یه بحث فقهی ما میخوایم بحث بکنیم که آیا این روایت دلالتش کافی هست، این فرد مثلا آدم ثقه‌ای هست یا نه، زراره سابقش چی بوده، اعتبارش چقدر هست. اینا چیزایی نیستش که بخوایم در همه ابواب مورد استفاده قرار بدیم. در یک جایی اگر بحثشون همونجا مطرح میکنیم و میذاریم که و وجود المعارض لها، مثلا آیا این روایتی که حضرت فرمودن نماز جمعه واجب است معارضی هم دارد یا ندارد، خب همونجا این بحث رو باید داشته باشیم. فتبحثوا فی نفس تلک المسئله لانها خاصتون بها. هر مسئله، هر ابزاری که از کنم مختص یه باب فقهی بود، ما در همون باب باید مورد استفاده قرار بدیم. مثلا فرض کنید که یک تعمیرکار وقتی میخواد ماشین تعمیر بکنه، یه سری ابزارها مثل آچار پیچگوشتی و غیره چیزهایی هستن که برای همه بخشای ماشین آچار فرانسه مثلا لازم میشه. اما مثلا یه ابزار خاصی که فقط برای تعمیر مثلا کیلومتر شمار مورد نیازه، خب این که این ابزار خاص رو این تعمیرکار داشته باشه، میتونه کار تعمیرکارش رو انجام بده. همش که نباید این وسیله کیلومتر شمار دستش باشه. نه، یه وقت میخواد مثلا پنچری لاستیک بگیره، نمیدونم موتور رو تعمیر کنه یا هر کار دیگه. وقتی به اون بخش معیوب رسید، از اون ابزار خاص به اندازه کافی استفاده میکنه. پس میفرمان ما در استنباط احکام شرعی یه سری ابزارهای خاصی داریم که تو بعضی مسائل مورد استفاده قرار میگیرن. اینا رو لازم نیست تو علم اصول بیاریمشون، در هر بحث فقهی همونجا که رسیدیم مورد بحث قرارش میده. اما یه سری ابزارهایی که در اکثر ابواب فقهی مطرح میشون، اونها رو به عنوان ابزارهای مشترک، کجا نوشتیم؟ همونجا رو که ابزار استنباط بود، ایشون فرمودن بزنید مشترک دیگه، ابزار مشترک رو در علم اصول قطعا باید مورد استفاده قرار بدیم. و اما العناصر المشترکه فهی التي يتصدى لها علم الاصول، اون ابزارهای مشترکی مثل آچار فرانسه و آنبوردستی که در همه بخش‌های اتومبیل مورد نیاز هستن، اینها مورد از کنم مورد بحث علم اصول هستند و یک عالم اصولی باید این ابزارهای مشترک رو مسلط باش. و نلفت النظر، این نکته همینجا مطرح میکنن، این دو سه خط آینده هم مطلب خاص ویژه‌ای نیست، توضیحاتی است. بفرمان توجه شما رو به این نکته جلب میکنیم که کلما اتسع البحث الفقهی اتسع الالتفات. کلما داره دوباره کتاب شما؟ دو تا کلما یا یک کلما؟ یک کلما درسته. بعضی از چاپ‌ها دو تا داره که دومیش زائده. کلما اتسع البحث الفقهی اتسع الالتفات الی العنصر المشترک. هر قدر که مباحث فقهی توسعه پیدا کنه، توجه، التفات یعنی توجه، توجه به عناصر مشترک هم توسعه پیدا میکنه. یعنی مثل فرض کنید یه تعمیرگاهی هستش که انواع و اقسام ماشینا رو تعمیر میکنه، خب نیازش به انبردست و آچار فرانسه بسیار بسیار بیشتر میشود. پس هر اندازه مباحث فقهی، هر کس در فقه بیشتر سر و کار داشته باشه و مباحث فقهی بیشتری رو مطرح کنه، نیازش به علم اصول هم بیشتر خواهد شد و به تالی اتسع علم اصول و ازدادت اهمیتو. به همین اندازه علم اصول هم متسع میشه، اتسع یعنی گسترده شدن، باد کردن بادبادک رو اتسع میگن. علم اصول توسعه پیدا میکنه، باد میکنه و زیادت اهمیت و اهمیتش هم زیاد میشه، چون در بسیاری از زمینه های فقهی مورد نیاز هست. و ایزن باز یک نکته دیگر، ببخشید، کما ان علم المنطق یزود الاستدلال کل استدلال بالعناصر المشترکه اللازمه فی صحته، همونطور که در علم منطق اینو خوندیم که علم منطق میاد کمک میکنه و استدلال های ما رو با عناصر مشترک چی میکنه؟ تأمین میکنه. یزودو یعنی تأمین کردن، نیاز چیزی رو برآورده کردن. نه، زوده از زاد میاد دیگه، یزودو، زوده، یزودو، تزوید، از ریشه زاد میاد. زاد یعنی چه؟ زاد و توشه، یعنی او رو بهره‌مند میکنه، نیازش رو برطرف میکنه، اون رو تأمین میکنه. تأمین بهترین ترجمه هست. همانطور که علم منطق تأمین میکند نیاز استدلال های ما رو با اون عناصر مشترکی که در صحت هر استدلالی لازم داریم، من قبیل کلیت الکبرا و ایجاب صغرا، چیزایی که قبلا توی منطق خوندیم، کذالک علم الاصول یزود الاستدلال الفقهی بالعناصر المشترکه اللازمه فی استنباط الحکم. همون نقشی که علم منطق در گفتگو و مکالمه و غیره در استدلال‌های عمومی دارد، علم اصول هم در فقه همین نقش بسیار مهم را دارد. اما من سراغ بخش بعدی که یک سری از مطالب مقدماتی هست که وارد تقسیم بندی‌های احکام و قطع و ظن و الفاظ و غیره میشیم. هر کدومشون بسیار مطالب مهمی هستن که همه اینا هنوز تو مقدمات هستیم، ولی خب شروع میشه یه سری از تعاریف و اصطلاحاتی که در علم اصول دانستنش لازم. یکی از مهمترین مثال اصطلاحاتی که در علم اصول و فقه اشاره میشه و دانستنش هم لازمه، تقسیم بندی حکم شرعی هست. ما همطور که گفتیم داریم روی احکام شرعی کار میکنیم دیگه. باید بدانیم که احکامی که از طرف خدای متعال برای ما مطرح شده که دین ما رو تشکیل میده، درست؟ دین اسلام تشکیل میشه از احکام، عقاید و اخلاق دیگه. در بحث احکام وقتی میگن حکم شرعی، همون احکام جمعش میشه. احکام شرعی به دو قسم اصلی تقسیم میشن، احکام تکلیفی و احکام وضعی. فرق اینا چیه؟ احکام تکلیفی
و احکام وضعی. احکام تکلیفی ببینید، بله همون پنج تا هستن، ولی احکام وضعی چی هست؟
ولی احکام فعلی و احکام تکلیفی متعلق به فعل مکلفه، ولی احکام وضعی متعلق به چیزهایی هستش که در ارتباط با فعل مکلفه، مستقیما متعلق به فعل مکلف نیستش، بلکه متعلق به چیزی که در ارتباط با فعل مکلفه. مثلا وقتی که یه زن و مردی با هم دیگه عقد می‌بندن، پیمان زناشویی می‌بندن، این عقد مستقیما متعلق به فعلشون نیستش، بلکه متعلق به ذات مکلفه. ولی مثلا یه قواعد و احکام واجبی رو برای اینها به دنبال میاره، مثلا یه واجبی که تحریم کنه از مرد و مرد هم واجبه که نفقه بده به زن.
خب اون مورد مناقشه از اون مثال. مثال درستی ممکنه نباشه. ببینید در بحث احکام تکلیفی، همونطور که اشاره کردید، احکام تکلیفی اونایی هستن که احکامی که مستقیماً وظیفه مکلف رو بیان میکنن. در احکام تکلیفی ما شاهد این هستیم که به صورت مستقیم و صریح میگه تا این کار را باید انجام بدی یا باید انجام ندی، یعنی باید و نبایدهایی هستن، تو باید این کار انجام بدی، نباید این کار انجام بدی. این باید و نبایدی که مستقیماً به کارهای ما ربط پیدا میکنه، اصطلاحاً بهش میگن تکلیف، یعنی خداوند این تکلیف رو متوجه من کرده که این کار را بکن، این کار را نکن، این واجب است، این حرام است. همون احکام خمسه تکلیفی که میگن واجب است فلان چیز یا حرام است یا مکروه و مستحب و مباح، این پنج تا مستقیما داره کاری که من باید انجام بدم یا نباید انجام بدم یا بهتر است انجام دادن یا انجام ندادنش، اینا رو اصطلاحا تقسیم بندی یا دستبندی کردن در احکام تکلیفی. احکام وضعی قطعا این رو توجه داشته باشید که باز از جانب خدای متعال و دین بیان میشن، ولی چون مستقیماً یک باید و نبایدی رو برای ما بیان نکردن، ما رو مدن جدا کردن. در احکام وضعی این چنین نیستن که مستقیماً یک وظیفه از طرف ما، از طرف خدا نسبت به ما باشه، غیر اون هست. بنابراین اگر احکام وضعی رو بگیم چیزهایی که غیر احکام تکلیفی هستن، خودمون رو راحت کردیم. ولی در بحث تعریف احکام وضعی چندین نوع تعریف کردن، مثلا تعریف هایی که حالا آرا اشاره کردن، بعضی از تعریف هایی که در مورد احکام وضعی اشاره شده از این قرار هست، یعنی مثلا کتاب هم اشاره میکنن، اونهایی که مثلا غیر مستقیم میاد وظیفه مکلف رو بیان میکنه. بعضی های دیگه مثلا تعریف کردن، من گفتن که احکام وضعی اونهایی هستن که میان حالات موضوع یا مکلف رو بیان میکنن. بعضی های دیگه تعریف کردن که احکام وضعی اونهایی هستن که منتزع از احکام تکلیفی هستن. میدونم هر کدوم از اینها تعریف هایی است برای احکام وضعی، و برای اینکه بتونیم خیلی راحت تر به مثال ها، چون ببینید این بحث احکام وضعی تکلیفی به صورت یک مطلب عرض کنم مهمی که ما بخوایم تعریفش رو خیلی مناقشه بکنیم، تعریفش خیلی مورد نیاز نیست، نمونه هاش مورد نیاز هست که ما درست بتونیم تشخیص بدیم که مثلا فلان چیز جز احکام تکلیفی است یا احکام وضعی، که هر کدوم آثاری داره، هر کدوم نتایج فراوانی رو داره، که دامنه احکام تکلیفی چجور میشه، شرایط احکام وضعی به چه ترتیب میشه. یه مقداری در آینده خواهید دید که اینکه یک موردی رو ما تشخیص بدیم که جز تکلیفی هست یا وضعی هست، تشخیص مواردش خیلی مهمتر از اینه که ما بحث سر تعریف داشته باشیم. میگیم تعریف احکام وضعی چی؟ در تعریف اول که مثلا گفتن غیر مستقیم وظیفه مکلف رو بیان میکنه، خب تو بعضی از نمونه ها تا حدودی گویا هست. مثلا فرض بفرمایید در اونجا که میاد میگه که به فرض جزء احکام تکلیفی، یکی از احکام تکلیفی هستش که نماز واجب است، یا اینکه در نماز رکوع واجب است، یعنی رکوع هم در نماز یکی از کارهایی است که واجبه که انجام بشه. منتها خب این که در نماز واجب است که ما رکوع بخوانیم، این که به ما خداوند بگه که ارکع فی صلاته رکوع بخوان، میشه یک حکم تکلیفی، درست؟ رکوع بخوان، دقت کردید؟ رکوع بخوان، رکوع به جا بیاور، میشه یکی از احکام تکلیفی، چون خدا داره مستقیما به من دستور میده که این کار را بکن. اما همین رکوع بخوان رو اگر به صورت غیر مستقیم بهش نگاه بکنیم، یعنی بگیم خداوند اومده رکوع را جزء نماز قرار داده، این میشه حکم وضعی. جزء بودن رکوع توی نماز یکی از احکام وضعیه. یا حالات موضوع رو داره بیان میکنه، یعنی حالتی که برای رکوع هست، حال یکی از احوال اون موضوع، موضوع ما اگه نماز باشه، یکی از حالاتش ویژگی ها و اجزا و شرایطش هستن. هر چیزی که جز یا شرط نماز هست میشه جز احکام وضعی. یعنی در حقیقت نماز شامل مثلا رکوع و سجود و چی چی و اینا هست، این میشه یکی از احکام وضعی. چون ما مستقیما نیومدیم یه باید و نبایدی رو مطرح بکنیم، اومدیم به اجزا و شرایطش داریم میپردازیم. این هم دارد. یا منتظر از احکام تکلیفی هستن، یکی دیگه از تعاریف منتظر بودن احکام وضعی از احکام تکلیفی است. منتظر یعنی چه؟ یعنی وقتی خدا به من گفته رکوع بخوان، از این حکم تکلیفی من یه برداشتی میکنم، میگم ها پس رکوع معلومه که چیه؟ جزئی از نماز است. این که رکوع یه جزئی از نماز باشه، جزئیت رو من از این امر خدا انتظار میکنم و برداشت میکنم. یعنی خدا یه جا به ما گفته نماز بخونید، رسول اکرم یک جا به ما گفتن نماز اینجوری است و اینجوری است، یا مثل من نماز بخونید، نماز شامل این هاست. این که اجزا و شرایط نماز چی هستن، یا مثلا یه نفر اومده سوال کرده که من نمازی خوندم بعدن یادم اومد که لباسم غصبی بوده به فرض، یا در مکان غصبی نماز خوندم، به امام بهش فرمودن که نماز باطل برو دوباره بخون. ما مثلا میفهمیم چی؟ میفهمیم که مثلا مباح و مباح بودن مکان چیه؟ شرط نماز است. اینا میشه جزء احکام وضعی، یعنی ویژگی هایی که ما از احکام تکلیفی برداشت میکنیم. منتها در این مرحله، در مرحله این که آیا احکام وضعی منتظر از اینا هستن یا تکلیفی ها منتظر از وضعی ها هستن، که شما مثال دارید در مورد ازدواج و اینها، یه مناقشه مفصلی هست بین علما. بعضی ها میگن که ما وضعی ها رو برداشت میکنیم از تکلیفی ها، مثل همین مثال، یعنی وقتی خدا میگه که میفرماد که این نمازت رو دوباره این نمازت رو بخوان، یا معصوم میفرمایند که نمازت رو دوباره بخوان، اعد صلاتک، از این که بهش گفتن نمازت رو دوباره بخوان، ما میفهمیم که مثلا مباح بودن جز شرایط بوده. پس انتظار یعنی برداشت کردن، انتظار به دست آوردن و برداشت کردن یک مفهومی از یک مسئله دیگه. از این که به ما گفتن نمازت رو دوباره بخون، ما برداشت میکنیم که مباح بودن شرط نماز بوده که حضرت از حضرتین فرمودن. یا مثلا فرض کنید که به یک خانمی گفتن که شما اطاعت از همسرت کن، یا جایز است نگاه کردن این مرد به اون زن، جایز است که اینها با هم به خونه زندگی بکنن. از این جایز بودن معاشرت این زن و مرد،
جایز بودن میشه جزء چی؟ احکام تکلیفی دیگه. جایز بودن میشه جزء احکام تکلیفی. یکی از این احکام، ما از این جایز بودن انتظار میکنیم که اینا چی هستن؟ زن و شوهر و زوج هم هستن. یعنی زوجیت و این که اینها زن و شوهر هم هستن که مستقیما یک تکلیف از جانب خدا نیست، ولی ما این که اینا زن و شوهر هم هستن رو برداشت میکنیم از این که خدا گفته که بعد از این اشکال ندارد که اینها با هم معاشرت زن و شوهری داشته باشن. این جایز بودن یک حکم تکلیفی است، زوجیت یک حکم وضعی است. مثلا اونطور که عرض کردم این مناقشه هست بین علما. بعضی میگن که نه، از کجا میگید این از این برداشت میشه؟ شاید اول ما اینا رو احکام وضعی رو داشته باشیم و بعد از این احکام وضعی ما تکلیفیش رو برداشت کرده باشیم. در بعضی موارد این چنینه، در بعضی از موارد ما شاید این هستیم که اول از طرف خدا ما حکم وضعی رو داریم و بعد ازش یک حکم تکلیفی رو برداشت میکنیم. هر کدوم از این مثال ها میتونه مورد اشاره از کنم که افرادی که قائل به اینها هستن قرار بگیره که هر کدوم در جایگاه خودش مورد استفاده و دقت باید قرار بگیره. اون وقت آثار و نتایجش هم فراوان میشه ها، یعنی که در یه سری از زمینه ها حکم وضعی اصالت داشته باشه یا حکم تکلیفی، نتایجی داره که بسیار مهم و تاثیرگذار میشه. عبارت رو بخونیم. فرمان که الحکم الشرعی و تقسیمو عرفنا في الحلقة السابقة أن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله سبحانه لتنظيم حياة الإنسان. در حلقه سابق خوندیم، الحلقة السابقة الف لام میخواد اگه نداره بگذارید. عرفنا في الحلقة السابقة، در حلقه اولا خوندیم که حکم شرعی همون دستور و راهی است، تشریع یعنی راه زندگی، راهی است که خدای متعال برای ما بیان کرده که زندگی ما رو تنظیم کنه و از افراد و تفرید و سقوط باز بمانیم و حفظ بشیم. احکام شرعی تقسیم میشه به دو بخش اصلی، تکلیفی و وضعی. تعریف اینها چیه؟ فرمان بل فارق، فرق تکلیفی و وضعی آن است که ان تکلیف یتعلق به فعل المکلف مباشرتن. احکام تکلیفی اونهایی هستن که مستقیمن، مباشره یعنی مستقیم، توی باید باشه، مباشرتاً باید باشه. اگه عبارتتون کلاً چیز دیگه ایست که حالا بخونم، حالا از بید بخونم این عبارت رو، شاید بعضی از کتاب ها این باشه. احکام تکلیفی اونهای هستن که مستقیماً متعلق به فعل مکلفن و ینحصر فی الخمسه، منحصر در پنج حکم وجوب و حرمت، اباحه و استحباب و از کنم کراهت هستن. این پنج تا رو میگن احکام تکلیفی. بینما الوضعی و یرتبط به فعل المکلف به شکل غیر مباشر، احکام وضعی ارتباط با زندگی و کار ما دارن منطقه به صورت غیر مستقیم. و هو ما عدل خمسه، هر حکمی که غیر از این پنج تا باشه رو بهش میگن احکام وضعی. اگر عبارت شما غیر از اینه حالا باید ببینم. وقت قیله، بعضی ها اومدن اینجوری گفتن، تعریف کردن این تعریف آخری رو اینجوری نوشتن، گفتن احکام وضعی همیشه انتزاع شده و برگرفته از احکام تکلیفی هستن. ان الوضعی دارید اینو؟ حالا میخونم. وقد قیل ان الوضعیه منتزع دائما من التکلیفی. بعضی ها گفتن که احکام وضعی همیشه منتظر از احکام تکلیفی هستن. ولیس له واقع سوى الانتزاع، هیچ چیزی غیر از این درشون نیست، هیچ واقعیتی غیر از این نیست. یعنی تو نیستش که حالا این که رکوع جزء نماز است یکی از احکام خدا باشه، نه، خدا فقط به ما گفته که رکوع بخوان، رکوع بخوان که یک حکم تکلیفی از طرف خدا برای ما صادر شده. ما هستیم که میایم از این حکم تکلیفی خدا یک چیزی میسازیم به نام جزء بودن. جزء بودن رکوع برای نماز میشه که از احکام وضعی که ما اینو میسازیم، ما میسازیم. یه مثال مثلا خیلی واضح بگم، ببینید مثلا الان خودکاری که روی میز است، الان اینجا ما چند تا چیز داریم؟ دو تا چیز داریم، یه خودکار داریم یه میز داریم، غیر از این دو تا که چیز دیگه نیستش. اما ما میگیم خودکار بالای میز است، میز زیر خودکار است. این بالا بودن و زیر بودن چیز جدیدیه؟ یعنی اینجا الان ما چهار تا چیز داریم، یه خودکار داریم، یه بالا، یه میز داریم، یه زیر. چهار تا که نیستن، دو تا هستن، یه خودکار و یه میز. ما این که میگیم این بالاست این پایین هست، یا مثلا بین مادر و فرزند
چند نفر اینجا وجود دارن؟ دو نفر دیگه، یه مادر و یه بچه. منتها ما میگیم که مادر رابطه ایست بین مادر و فرزند، رابطه مادری، رابطه تولد کردن و به دنیا آوردن، یه رابطه ایست رابطه فرزند. این رابطه رو ما انتزاع میکنیم و میسازیم از این روابط رو، از و حقایقی که در جهان وجود داره اینها رو ما برداشت میکنیم و بر اساسش یه سری از ضوابط و مسائل رو برگزار میکنیم. مثلا اینکه میگیم این ور خیابون رو بهش میگیم سمت راست خیابون، اون ور رو بهش میگیم سمت چپ خیابون. واقعیت که نداره سمت چپ و راست، که واقعیت نداره، که هیچ واقعیتی نداره. یه خیابون داریم با این دو طرفش، اینکه این ور چپ باشد این ور راست باشد هیچ واقعیتی نداره. ما میایم این ور رو بهش میگیم چپ، این ور رو بهش میگیم راست، از این جایگاهی که اینها نسبت به ما دارن، بعد بر اساسش میایم کلی احکام و قوانین راهنمای رانندگی اینها میسازیم. در صورت بعضی ها اومدن اینو گفتن و گفتن که احکام وضعی از احکام تکلیفی انتزاع میشن، برداشت میشن و هیچ واقعیتی غیر از این انتزاع و برداشت ندارن. کما فی جزئیت سوره، این که مثلا سوره قل هو الله جزء نماز است، یعنی جزئیت سوره رو باید اینجوری معنا کنیم، این که یک سوره جزء نماز است، این رو ما از کجا درآوردیم؟ از کجا این رو به دست آوردیم؟ از دستور خدا و پیغمبر که به ما گفتن تو نمازتون سوره بخوانید. از این سوره بخوانید که یه حکم تکلیفی بوده، ما برداشت میکنیم که پس معلومه که سوره یکی از اجزاء نماز است. بخوان میشه یک حکم تکلیفی، جزء نماز است میشه یک حکم وضعی. بنابراین بعضی ها اینو گفتن که احکام وضعی رو ما برداشت میکنیم از احکام تکلیفی، ولی سلهو باقی مصبب الانتزاع، هیچ واقعیتی غیر از انتزاع درشون نیست. کما فی جزئیت سوره المنتزعه من الامر التکلیفی المتعلق بالکل المرکب. خدا ما گفته نماز بخوان، رسول الله فرمودن در نمازتون مثل من این کارها رو به جا بیارید، اون وقت ما از این احکام تکلیفی، احکام جزئی جزئیت و احکام وضعی جزئیت و شرطیت رو انتزاع میکنیم. اون تا آیت الله ایروانی فرمان که لکنه مرفوضون، این حرف خیلی حرف ارز کنم مورد اتفاقی و اینکه همه قبول داشته باشن این چنین نیست. فانه کثیرا ما یکون الوضعی موضوعا للحکم تکلیفی که زوجیت التی هی موضوعا لوجوب الانفاق. این چنین نیستش که همه احکام وضعی منتزع از تکلیفی باشن، بعضیش برعکسه. بعضی از چیزها رو داریم که اصل از طرف خدا مثلا یک حکم وضعی مطرح شده مثل زوجیت، ما ازش میاییم احکام تکلیفی رو برداشت میکنیم یا موضوع میشه این حکم برای سری از احکام تکلیفی دیگر. مثلا وقتی این دو تا زن و شوهر میشن که میشه یک حکم وضعی، از این زن و شوهر شدن یه سری از احکام تکلیفی مترتب میشه و واجب است که مرد مثلا نفقه بده، واجب است که زن هم تبعیت کنه و سایر احکامی که از این حکم وضعی ما به دست میاریم. حالا همونطور که عرض کردم سر تعریف حکم وضعی و تکلیفی ما مناقشه‌ای نداریم، اما به تدریج در مثال‌ها و مباحث مختلف به نمونه‌هاش باید دقت کنیم، مسلط بشیم که بفهمیم این یکی از احکام وضعی است یا تکلیفی که آثاری رو داره. از اینکه طول کشید عذرخواهی می‌کنم. السلام علیکم.